هدف یک بنگاه اقتصادی
درست.
حداکثر سازی سوده.
دقیق.
حالا توی جاهای مختلف حتی توی اقتصاد سلامت هم مثلا میان میگن که آقا چون بیمار نمیدونه که خوب میشه یا نه و پزشک هم نمیدونه که اگه درمان بکنه 100% بیمارش خوب میشه یا نه، یه شکست بازاری به وجود میاد به خاطر این عدم قطعیت.
درسته.
یه نکته‌ای که در مورد اقتصاد ورزش هست و خیلی جالبه اینه که اینجا عدم قطعیت یک مزیت اقتصادیه، چرا که خب ما هممون دوست نداریم هر سال مثلا یه تیمی قهرمان بشه و دوباره همش برنده بشه. اون عدم قطعیت تو ورزش برای ما هیجان انگیزه، این که
خاطر همینه
بعد
تیمتون الان
سالهاست
قهرمان نمیشه اینا. الان اینی که گفتیم من متوجه شدم عدم قطعیت از کجا میاد. البته هوادار پرسپولیس این نظر رو فکر نکنم داشته باشه. حالا باز شما عرض سلام.
خب به هر حال هواداره هر تیم دوست دارن تیمشون هر سال قهرمان بشه، ولی در کل اگه بخوایم دیده کلان داشته باشیم خب در واقع
هیجان انگیز تیمشون هر سال قهرمان نیستش.
هیجان انگیزه که مثلا ما خب هیجان داریم هر سال لیگو دنبال میکنیم که تیممون قهرمان بشه،
ولی خب آخر لیگ معمولا شما با این روش کاملا تکراری روبرو میشید.
حالا در مورد
دنبال و سریه دو به توان استقلال به توان این
خب میفهمم تو برنامه های آخر فصل من جبران میکنم
انشاءالله که جبران میشه.
ولی یک مسئله که وجود داره و باعث میشه که تیم ها حالا یا باشگاه های ورزشی نتیجه نگیرن این هستش که بین منطق اقتصادی و منطق ورزشیشون یک تضادی وجود داره. این منطق اقتصادی میگه شما با سودتون رو 100% کنید، منطق ورزشیتون میگه که ما باید اول شیم، ما با قهرمان شیم. و اینجاست که مثلا حالا سال 2020 تا 2022 اگر یادتون باشه بارسلونا در آستانه ورشکستگی قرار داشت.
بله.
به این دلیل که خب یعنی دیگه نمیتونست حقوق لیونل مسی رو پرداخت بکنه
چون مجبورم شدن که
بله و مجبورم شدن که دیگه
خیلیش بگذرن.
دقیقاً به این خاطر که خب نگه داشتن یک ستاره مثل لیونل مسی کاملا منطق ورزشی داره، هوادار دوستش داره، باعث میشه که قهرمان شه، ولی منطق مالی نداره.
درست.
به نظرم چیزی که ما باید تو کشور خودمونم بهش توجه بکنیم اینه که در حال حاضر باید به سمت منطق اقتصادی بریم. الان اینه که خیلی برای ما مهمه، یعنی ما اگر که داریم یک باشگاه خودمون تاسیس میکنیم، اگر که داریم حالا تو یک باشگاه بزرگی فعالیت میکنیم، باید بیشتر به این توجه کنیم چطوری از شرایط کشورمون استفاده کنیم که در واقع منطق اقتصادیمون رو بتونیم فعلا پوشش بدیم. حالا باشگاه‌هایی که بزرگن و به یک منطق اقتصادی رسیدن، به یک درآمد خوبی رسیدن، میتونن برن سراغ منطق ورزشی و اینکه حالا به سمت قهرمانی پیش برن و بتونن اون رو مدیریت بکنن. یه مسئله دیگه‌ای که باید بهش خیلی توجه بکنیم اینه که خب خیلی توی اقتصاد ورزش وابستگی به احساسات وجود داره و یه جورایی اقتصاد رفتاری خیلی پررنگه.
دقیقاً این خیلی بخش خیلی پررنگه.
بله، باید خیلی توجه بکنیم به این اقتصاد رفتاری. به طور مثال مثلا اگر که حالا باز باشگاه ورزشی هستیم، از طریق اون اقتصاد رفتاری بتونیم حالا یا بلیط‌های بیشتری بفروشیم یا همون محصولات صنایع وابسته. مثلا حالا این صنایع وابسته رو خیلی از حتی دانشگاه‌های مختلف هم دارن، مثلا میان یک لوگویی از دانشگاه رو طراحی میکنن، اونا رو میفروشن به دانشجوها. مثلا خب این هم حالا صرفا این که لباس تیمو بفروشیم، خب این که ساده ترین حالت ممکنه، ولی اینکه شما یه سری محصولات خاصی طراحی بکنید بتونید از این طریق درآمدزایی بکنید، این هم خب میتونه خیلی جذاب باشه. یا مثلا همونطور که خانم دکتر فرمودن تو ورزش‌های مثل اسکیت و اینها مثلا فعال هستن، یه سری لوازم جانبی خاصی شاید اگر تولید بکنیم بتونیم توی بحث محصولات هم فعالیتی داشته باشیم. و خب از یه طرف هم به نظر یکی از مواردی که باید سعی بکنیم تو کشور خودمون بهش توجه بکنیم ساختارهای حقوقی هست. حالا اونطوری که خیلی از افراد فعال تو این حوزه اشاره میکنن، ساختارهای حقوقی کشورمون یه ذره کنده، یه ذره شاید سخت و پیچیده است و این باعث درسته. میشه که روند حالا قراردادها، روند فعالیت توی این حوزه به عنوان حالا یک کارآفرین یک روند خیلی سختی باشه و شاید هر کسی این توان رو نداشته باشه که بتونه توی این کسب و کار به حیات خودش ادامه بده. در نتیجه باعث حواسمون به این نظام‌های حقوقی هم باشه. به نظرم اگر اینها رو ما دقت بکنیم و حالا سعی بکنیم که به حداکثر سازی سود بریم، به این سمت بریم که کارا باشیم، از اون چیزهایی که داریم حداکثر استفاده رو بکنیم، شاید نتایج بهتری بگیریم.
خیلی عالی، دست شما درد نکنید.
سلامت باشید.
اما ادامه بدیم بحثمون رو با خانم فرزاد گرامی. خانم فرزاد، حالا یه بحثی که وجود داره خیلی خوبه به نظرم، حالا مطالبی که خانم نویی اشاره کرد میتونه به این بحث کمک بکنه، اینه که کارآفرین ما بین دو موضوع اگه تو حوزه ورزش کار بکنه،
بله،
مثل خیلی جای دیگه شاید نباشه. ورزش، ورزش یه بخشی با احساسات افراد درگیر هست. خود شما یه نمونش هستی، به قول خودت از دوران کودکی داشتی فعالیت ورزشی رو در یه رشته‌ای که جذابه برای بچه‌هام خیلی جذابه،
بله،
به نام اسکیت انجام میدادی. این حسه سالها هم با شما بوده، اما از یه جایی به بعد توی یه دوراهی گیر کردید که همچنان همین راهو برم. تو صحبتتون هم به یه شکلی پرداختید، بله، بش، یا اینکه برم به سراغ یه جنبه‌ای که برای من بتونه کسب درآمد رو به همراه داشته باشه. توی چنین موقعیتی کارآفرین باید چیکار بکنه؟ اگه بخواید شما نگاه صرف داشته باشید بگید که خب علاقه من اینه که احتمالاً توی فضای کاملا راکت و ساکن قراره یه مسیر رو برید که تهش میشید یه قهرمان خوب، یا یه آدم علاقه‌منده به این رشته که عمرشو گذاشته و همیشه با عشق راجع به رشتهش حرف میزنه اما خیلی نمیتونه از بعد مالیش دفاع بکنه، اگه این ور رو، یعنی در واقع مسیر مقابل رو پیش بگیرید، بازم اگر روی خواسته ها و علایقتون پا بگذارید تهش میگید که من یه بخشی از خودم رو نادیده گرفتم.
دقیقا.
چی اون راهی هست که به نظر شما میتونه فرد رو به اون جایی که میخواد برسونه، اون کارآفرینی که در حوزه ورزش فعاله؟
یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که اگر کسی پاشو میذاره تو کارآفرینی ورزشی، حالا اگر مربی بوده و به این در واقع مسیر رو آورده، حتما خودش رو، بحث دانشش رو از نظر مدیریتی باید افزایش بده. ببین، شما وقتی ورود میکنی به دنیای مدیریتی ورزشی، طبیعتا موضوعات رو از بعد بالاتر نگاه میکنی. یعنی اونجایی که توی دوراهی گیر میکنی متوجه میشی تو الان باید حیات کسب و کارت رو ادامه بدی.
درست.
برای اون حیات تو باید بحث حقوق ورزشی، بحث مدیریت بحران و بحث مذاکره کننده قوی بودن رو بلد باشی. وقتی که شما از نگاه مدیریتی به مسئله نگاه میکنی و اون کسب کار بزرگت رو میخوای ادامه بدی و رشد بدی، دمست، به نظر من دیگه بحث علاقه شخصی و انتخاب اون رشته خاص، اون محل خاص، لزوماً بحث قهرمان سازی تو رشته‌ای که میخوای نیست. شما باید به بحث کسب درآمدت و بحث سرمایه خودت و دیگرانی که در کنارت هستن توجه کنی. هیچ وقت یادمون نره، خانم دکتر فرمودن که بحث مشکلاتی که در ورزش هست، شما هم فرمودید، آدم‌ها رو ناامید میکنه از کارآفرینی ورزشی، ولی همیشه باید یادمون باشه اتفاقا کسایی مثل بنده و دیگر دوستانی که در حوزه ورزش دارن کسب و کار انجام میدن، دارن کار مهمی انجام میدن، سرمایه اجتماعی و افزایش میدن، دارن در واقع سلامت جامعه رو روش میدن، و بنابراین همه این آیتم های مثبت در کنار این موضوع که تو حواست به بحث اقتصادی باشه و همونجوری که سر دو راهی هستی دقیقاً درست انتخاب کنی تعیین میشه. وگرنه شما یک مربی میشی که یک مجموعه رو در رشته خودت یا یک باشگاهی رو، یک فعالیت رو راه انداختی و بعد از مدت ها وقتی باهات صحبت میکنی میگه ورزش داخلش نه درآمدی هست و نه امیدی، من لزوما به خاطر علاقه ام این باشگاه رو انداختم، چند تا هم قهرمان تحویل دادم، ولی نه کسی میبینه، نه کسی بهم کمک مالی میکنه، نه حامی مالی دارم، نه اسپانسر دارم. به خاطر اینکه بحث مدیریت ورزشی که عرض کردم که در دل اون بحث بازاریابی ورزشی هست رو نادیده گرفته.
یعنی
مدیر تحصیل کرده و دوره دیده، حالا آکادمیک، دانشگاهی، دوره های بیرون یا هر به هر شکلی، باید اون نگاه مدیریتی تقویت بشه. اینجاست که شما سر اون دوره‌ای که شما فرمایش میکنی میتونه بهترین تصمیم رو بگیره. بعد لزوماً این نیستش که شما بخوای رشته رو بذاری کنار، نه، میتونی از مقطع به مقطع این تغییرات رو دوباره توی کسب و کارت ایجاد کنی. ممکنه در یک دوره زمانی مجبور باشی یا صلاح این باشه که یه گذری داشته باشی، دوباره برمیگردی. خیلی از کارها رو میشه به صورت عمومی و منفعت برای جامعه انجام داد. خیلی از همایشایی که من برگزار کردم، مسابقاتی که برگزار کردم، لزوما بحث اون علاقه و اینکه به اون ورزش کمکی بشه و دیده بشه و اتفاقا در مراکز عمومی پرزنتش کردیم ورزش مثلا اسکیت رو، به خاطر اون کمک کرد، ولی لزوما توی اون کسب و کار من نموندم و به ورزش‌های دیگه هم رجوع کردم و کارهای در واقع دیگری که اتفاقا ایشون هم فرمودن که فقط کسب درآمد از ورزش این نیست که شما بری یک باشگاه بزنی. انواع و اقسام، همونطور که فرمودی، از لباس ورزشی، ورزش هایی که توی شبکه‌های اجتماعی، مربیایی که نسخه می‌نویسن، مربیگری می‌کنن، کارهای دیگری که انجام میدن، شما در حوزه ورزشی داری کسب و کار انجام میدی. برای اگه هوشمند باشی، اتفاقاً به نظر من ورزش یک نقطه امنی برای رشد کسب و کار هستش.
حالا من یه نکته هم اشاره کنم، یعنی همه چیز رو هم در واقع یک سویه نگاه نکنیم بهش. موضوع اقتصاد ورزش و صنعت ورزش تو کشور ما هم داره براش کارهای انجام میشه. من خاطرم هست دو سه سال پیش یه همایشی برگزار شد، همایش ارتباط صنعت و ورزش بود اتفاقا، که حالا من اونجا حضور داشتم. خاطرم هست که جمعی که اونجا بودن یه جمع بزرگی از کسانی بودن که در حوزه صنعت، در حوزه‌های مختلف صنعتی فعالیت کرده بودن، تونسته بودن اون رو گره بزنن به بخش ورزش و اتفاقا خیلی هم موفق بودن. نشون میده که ما اگه بخوایم از این ظرفیت بهره ببریم، حالا شاید توی گام‌های اول خیلی گام‌ها قدم‌هامون کوچیک باشه، کوتاه باشه، اما مرحله به مرحله میتونیم ما هم راهمون رو پیدا بکنیم و در این زمینه کار بزرگی رو انجام بدیم. ولی خب حالا اون بحثی که من مطرح کردم، شما جز معدود آدمایی هستید که کارآفرین هستید و در کنارش خودتون تجربه ورزش رو هم به شکل حرفه‌ای داشتید. خیلی از کسانی که به عنوان کارآفرین فعالیت میکنن شاید لزوماً در اون بخش خودشون حرفه‌ای کار نباشن، یعنی یه مسیری بوده، مثلا تحصیلاتی بوده، درسی خونده، فرد رفته مثلا در حوزه ورزش کاری کرده، درسی خونده رفته در حوزه نانو یه کاری انجام داده.
بله.
به این معنا نیست که خودش قبل از این داشته این فعالیت رو حرفه‌ای دنبال می‌کرده. همه اینا رو بذاریم کنار، بیایم وارد یه بحث دیگه‌ای بشیم. اونم این که برای موفقیت قطعاً یکی از پیش زمینه‌هاش این هست که شما در خودتون اون جسارت لازم رو برای جنگیدن با مشکلات داشته باشید. میدونم که کار بسیار سختی هست که ما خودمون رو در یه موقعیتی که احتمالاً دیگران ما رو هنوز با موقعیت درک نکردن و نشناختن به شکل مناسبی معرفی بکنیم، اون پرزنت کردن اصطلاحاً. توی صحبت‌های شما هم تأکید زیادی بود بر موضوع مذاکره و توانایی مذاکره. من دوست دارم توی این بخش هم بخورده صحبت بکنید. جامعه هدف شما به ویژه مدیرانی که توی این بخش هستن یه شاخصای ویژه‌ای دارن. حالا من با ورزشی‌ها چون 88 داشتم و در ارتباط هستم میدونم اخلاقشون قدری با مدیران حوزه صنعت تفاوت میکنه. چی جوری تونستید مجابشون بکنید؟ چطور تونستید کارتون رو، برنامه‌تون رو، هدفتون رو، اون چیزی که در ذهنتون هست رو به اونها منتقل کنید و قانعشون کنید که این بخش حمایتش میتونه منجر به اتفاقای مثبت بشه؟
اتفاقا دقیقاً نکته مهم باز همین هست. خیلی وقتا این اتفاق نمیافته آقای درخشان، یعنی بارها جلسات برگزار میشه، مذاکره میکنیم، اتفاقا موفق نمیشم خیلی جاها، اما پیگیری میکنم، ادامه میدم، سعی میکنم رفتار اون مدیر رو بشناسم، نکاتی که براش ارزشمنده و حائز اهمیت رو بشناسم و یک مذاکره قوی باهاش داشته باشم. اما اون چیزی که باز بیشتر میتونه در پیش برده اون جلسات و به فرمایش شما اون اهداف به من کمک کنه، اون خوشنام بودنه، اون رزومه قوی داشتنه، اینکه در اون حوزه چند سال بتونی فعال باشی و بعد با همینها دست پر بتونی اقدام کنی، به هر حال مسیرت رو ممکنه پیچ و خمهای زیادی بده، کما اینکه تو این سالها و همین الان هم من درگیرش هستم، ولی شما میتونی تا حد زیادی به در واقع اون اهدافی که داری، به اون فکری که داری برسیم.
روزای اولو چی کار میکردید؟ اوایل که اینطوری نبودی؟
نه واقعا خیلی سخت تونستم برند شخصی خودم و اون نام شخصی خودم رو در واقع به ثبات برسم. این مدیران ورزشی که شما فرمایش کردین که حالا عقاید و نوع نگاه خاصی دارن، نه اصلا کلا شاید بگیم اصلا مدیران دولتی، یعنی حالا لزومن هم ورزشی نه، یه پیچ و خم خاص و یه ریزبینی و یه جسارت خاصی میخواد. خیلی نمیخوام منفی صحبت کنم، ولی واقعا کار سختی،
کار
اینی که شما فرمودین جنگنده بودن، یعنی واقعا حالا من خودم واقعا از کودکیم به این معروفم، میگن این خانومی که واقعا برای هر چیزی میره میجنگه، یعنی که میگیم جنگ یعنی باید لباس بپوشی واقعا بری رزم، بری جنگ تا اثبات کنی. این روحیه جنگنده بودن خیلی سخته، بارها نمیشنوی اصلا چیزی که حق با شماست، چیزی که اصلا شاید مثبته، شاید به پیش برده اصلا سلامت جامعه کمک میکنه رو نمیشنوی، بارها توی چالش‌های متفاوت میفتی، در مجموعه هات بسته میشه، هزاران اتفاقی میفته که باید بری اینو تازه برای اثباتش بجنگی، شاید هم بعد از سالها متوجه میشن، ولی خب به هر حال اون پروسه رو از شما گرفتن. این که روحیه جنگنده داشته باشی، به شغلت و به کارت ایمان و باور داشته باشی، این اون نکات ریزیه که تو رو به پیش برد میرسونه. واقعا به نظر من دقیقا کسایی که میپرسن بدون سرمایه چه کار باید کرد، من این جواب میدم که واقعا الان اتفاقا شما اگر میخوای صفر شروع کنی و نقطه قوتتون مذاکرات، اعتماد به نفست و اون برند و خوشنامیه که از خودت میتونی بسازی. در اوایل کارم هم که فرمایش میکنی آخه میدونی من چون الان محور رو منه، من دوست ندارم شنوندهای فکر کنم خب من همش دارم مرتب از
این کمک میکنه، من میگم این کمک میکنه مخاطب ما حداقل تو ذهنش این موضوع مطرح بشه که ابتدای کار اگه سختی هست احتمالا راهی هم وجود داره. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فرصت داریم برای جمع بندی.
به نظرم واقعا یک هدف مشخص و انتخاب کردن توش پایدار موندن مهمترین نکته است. اینکه یه کسی رو دارین در واقع شما صداشو میشنوین که واقعا با جون و دل اینو لمس کردم، همین الان هزار تا چالش دارم ولی از فردا دوباره میخوام دوباره اون جنگنده بودنه رو ادامه بدم. فقط آخر صحبتم میخوام از پدر و مادر عزیزم که اولش به شما عرض کردم که خب در واقع کمکی که کردن با فکرشون بود، میخوام امشب واقعا تشکر کنم چون واقعا هم خیلی محبت کردن و هنوز هم به من لطف دارن و محبت میکنن و تو مسیرم واقعا کمک کننده هستن.
خدا انشالله براتون نگهش داره و حفظشون بکنه و از طرفی هم امیدوارم این مسیر موفقیت همچنان ادامه داشته باشه. خانم فرجاد به عنوان متخصص این بخش ما حتما از حضورشون توی برنامه‌هایی که با موضوع ارزش هست بیشتر بهره خواهیم برد. تشکرم میکنم از خانم دکتر نوحی گرامی. اگه نکته‌ای هست صحبت پایین.
فقط خواستم رو عرض بکنم که خانم دکتر عزیز هم علاقه داشتن به این حوزه، هم تحصیلاتشون تو این حوزه بوده و هم تو این حوزه کار کردن و ما به افرادی مثل خانم دکتر تو این حوزه ها خیلی احتیاج داریم که هم تجربه داشته باشن هم تحصیلات مرتبط و امیدوارم که بتونیم از حضورشون بیشتر استفاده بکنیم.
درود به شما. متشکرم از همه شما مخاطبان عزیز و خداحافظ.
با هر شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. رو تک و تنها نمیذاره، رو لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیره ماهته غمو پر پر کن، فردای تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو هر پیروزی مدیون زیبایی دریا میشه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
تراستی ها، دشمنی ها و دوستی ها به خاطر یک مشت دلار. آه این کوه دماوند است. دماوند خیلی بلند است. در یک دست نوشته باستانی که چندی قبل از خرابه های چوغازنبیل بیرون کشیده شد چنین میخوانیم: آخاش نوخی من اپه، راش تیکارت، تیگاردو من اپه، تیشیل نوخی نوخی شیتیله. این مد که به زبان ایلامی میلانی نوشته شده از آن می‌دارد که آرش تیر انداخت، جان باخت، شیتیل به نوخی نوخی رسید. پروفسور سپرده، زبانشناس، اقتصاددان، بودجریز، جوجه خار، طراح دیفرانسیل و گردآورنده استعداد، تیه تماسی تلفنی در حالی که نمیخواست نامش فاش شود گفت:
ما گرفتاریم، ما بدهکاریم، ما با پول غریبه هستیم.
آه تراستی ها، دشمنی ها و دوستی ها به خاطر یک مشت دلار. این برنامه به طور زیرزمینی و ناشناس ساخته شده. شما هم به منظور دفاع از حقوق معنوی اثر ناشناس و زیرزمینی بشنوید. برای پیدا کردن یک تراستی چند نکته مهم را فراموش نکنید. یک تراستی به طور رسمی وجود ندارد. یک تراستی کلن بی وجود است. یک تراستی بدون پدر درمان هم نمی شود. یک تراستی هرگز درمان هم نمی شود. علم ژنتیک ثابت کرده یک تراستی عاشق و کشته مرده داروین است. و در آخر هرگز یک تراستی را از ابتدا بررسی نکنید، چون در انتها گیر می کنید. پروفسور سپرده طی 3 دهه مطالعه روی تراستی ها در کتاب تراستی ها روزها کجا هستند نتیجه می گیرد:
تراستی ها محصول یک کنش و واکنش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری، اداری هستند که در شرایط سخت با جهش ژنتیک از شاگردشوفری به دبیرخانه اداری جهیده و با استفاده از کنج دیوار و سقف در گوشه کنار منتظر فرصت میمانند.
مستند تراستی ها، دشمنی ها و دوستی ها به خاطر یک مشت دلار تا این لحظه توانسته نقشه راه یک تراستی را ترسیم کند. در این نقشه میبینیم یک تراستی با جهش ژنتیکی دنیا میآید. کنوار به مدیرعامل بانک، به رئیس اتاق و به مدیرعامل شرکت چسبیده و مدارج ترقی را شطرق شطرق میپیماید. دل بردن از دختر شریک بابا، دختر رفیق بابا، دختر آشنای بابا، دختر همکلاسی بابا وقتی در فرنگ درس میخوندن محکمترین قدم در مسیر تراستیگری است.
تراستی ها مال امروز نیستن، اما آرش که به زبان ایلامی معرفی کردم خاطر دختر همسایه‌شونو میخواسته. ننه‌شو میفرسته خواستگاری، ننه میره و برمیگرده. آرش میپرسه چی شد مادر؟ مادرش میگه بیا بریم دختر خالتو برات بگیرم ننه، البته قبلش غربالگری کنی.
آرش چی شد؟
مردهای آرش میشن تیر از چله کمو رها میکنن، باعث وسعت قلمرو، وسعت آبادانی و اینا میشن.
و یا
اینکه تراستی میشن.
یک تراستی در انتهای این مستند به من گفت:
ببینم ما تراستی ها فقط با فامیل عروسی میکنیم، یعنی داییم زنداییم رو گرفته، عموم زنموم رو، داداشم زنداداشم رو گرفته، از همه مهمتر بابام با مامانم ازدواج کرده. با تراستی ها چرا خامون جور تو، جور سپرده و جور بقیه رو میکشیم، نه به خاطر مشت دلار، به خاطر دلمون که می سوزه، اصلا سوخته. آره
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
قیمت هر جفت پلاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
رصد و نظارت دقیق بر بازار مرغ هیچ کمبودی وجود ندارد.
وقتی رانتی نباشد، تامین کننده نهاده که واردات انجام میده سعی میکنه که حداکثر بهره‌وری رو داشته باشه رو بود خریدش. تولید کننده سعی میکنه حداکثر بهره‌وری رو داشته باشه، چون دیگه از طریق دیگه راه دیگه نمیتونه کسب درآمد بکنه.
مرغ خرید کردی؟
بله.
چه قیمتیه؟
187 حدود 200 تومان پایین اومده.
185 زحمت کشیده.
مرغ 180.
اجرای کارت امید مادران از فروردین 1405 از ابتدای فروردین ماه به ازای هر فرزند متولد شده کارت 2 میلیون تومانی امید مادران به مادران این تازه متولدها تعلق میگیره. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه:
تو لایه بودجه ظرفیتی که به لحاظ اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت و حمایت از مادران پیش بینی شد، با تصویب شورای انقلاب فرهنگی بار مالیش در واقع در بودجه پیش بینی شد. مقرر هست از ابتدای فروردین ماه انشاءالله به ازای هر فرزند متولد جدیدی ما 2 میلیون تومان کارت تحت عنوان کارت امید مادران تقدیم مادران عزیز بکنیم و بار مالیش هم برای 12 ماه سال آینده به طور کامل توی قانون پیش بینی شده و انشاءالله از فروردین ما اجرا خواهد شد.
رادیو بازار رو میشنوید از رادیو اقتصاد. سری میزنیم به قیمت‌ها در بازار آبزیان و گفتگو میکنیم با آقای امیر آقابابایی، دبیر کمیته بازار داخلی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران. جناب بابایی سلام بر شما.
عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما، سکا خانم سید علوی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه رادیو بازار.
متشکرم. از قیمت انواع ماهی‌های پرمصرف در سبد خانوار بفرمایید.
قیمت ماهی قزل‌آلای معمولی از 450 هزار تومان تا 480 هزار تومان، قیمت قزل‌آلای سالمونی یا قزل گوشت نارنجی از 530 تا 580 هزار تومان. انواع ماهیان گرمابی شامل ماهی کپور و ماهی آمور از 350 تا 385 هزار تومان، ماهی بیکهد از 190 تا 205 هزار تومان، ماهی فیتوفاک از 175 هزار تومان تا 195 هزار تومان، ماهی شیر سایز کوچیک از 180 هزار تومان، سایز درشتش 850 هزار تومان، ماهی شوریده سایزهای ریز حدود 700 هزار تومان و سایزهای درشت حدود 900 هزار تومان. انواع میگوی فله پاک شده بدون رگ از 400 هزار تومان سایزهای ریز تا 950 هزار تومان سایزهای درشت قیمت گذاری شده و در بازار موجود میباشد.
از نظام توزیع تا قیمت ها در
رادیو بازار.
رادیو بازار.
قیمت ها در پروازهای داخلی: قیمت بلیت پرواز تهران مشهد از حدود 6 میلیون و 340 هزار تومان تا 9 میلیون و 196 هزار تومان اعلام شده. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور، در حال حاضر نرخ بلیت ها در بازار آزاد به مراتب کمتر از سقف قیمتی مصوبه و در بسیاری از موارد حتی به اون سقف هم نمیرسه. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی هم با رد هر گونه افزایش خودسرانه نرخ بلیت اظهار کرد هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای وجود ندارد و طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیط بر اساس هزینه هر ساعت صندلی برابر با 48 دلار تعیین میشه.